سلامت باشین، خدا نگهدار.
متشکرم که این سه شنبه هم ما رو شنیدید. تا فردا و برنامه بعدی ایستگاه 107 نیم، خدا نگهدار.
دوازدهم بهمن ماه، آرزو میکنم که هیچ کدوم از آرزوهاتون در این ماه آرزو نمونه و ماهتون و روزگارتون انشاءالله پر از آرزوهای قشنگ و دوست داشتنی باشه. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. تقدیمی ما به شما در این لحظه کتاب گویایی زورق خیال.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پایی که جا ماند، نوشته سید ناصر حسینی پور. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت پایانی.
یک روز رفتم سراغ آقای صادقی که دوربین عکاسی داشت. گفتم برادرم سید قدرت الله سلام رساند، گفت دوربین عکاسیت را برای چند روز به من امانت بده. صادقی همینطوری دوربینش را به کسی نمیداد، مخصوصا به بچه ها. بعدها که صادقی فهمید از نام برادرم سوء استفاده کردم، عصبانی شد و خیلی دریوری بارم کرد. با دوربینش از بچه ها یک عکس دست جمعی گرفتم، طوری که همه توی عکس افتادند. از روی عکس دو عدد چاپ کردم، با قیچی بریدم، یکی برای پرونده، دیگری برای چسباندن روی کارت. هین دنیای کودکی های من بود که تمام آن در آرزوی رفتن به جبهه می گذشت. شب بعد از 2 سال ناخن شست پایم را پانسمان کردم. طی 2 سال گذشته این ناخن و عفونتش بند نمی آمد. مجبور بودم با خمیر نان پانسمانش کنم و با دردش بسازم. امروز بچه های گروه که به دیدنم آمدند، همه ی آن خاطرات که عمری بیشتر از خاطرات جنگ و اسارت داشتند برایم مرور می شد. در بین برادرانم خبری از سید نصرت الله نبود. نمیدانم چرا به دیدنم نیامده بود. با خودم گفتم شهید شده و لابد به من نمیگویند. سید نصرت الله فرمانده اطلاعات لشکر ویژه سقز بود. سید قدرت الله میگفت مجروح شده. 26 ماه از جنگ میگذشت و من و سید نصرت الله هنوز با عصا راه میرفتیم. من پای مصنوعی نداشتم و او 3 ماه قبل در ارتفاعات وزنه بانه توی درگیری با گروهک کموله از پا و شکم زخمی شده بود. شب سید حشمت الله موفق شد با او تماس بگیرد. حشمت الله در مخابرات شهر سپاه سقز را می گرفت و نصرت الله از مرز خسروی مخابرات باشت را. خط روی خط می افتد و این دو برادر اتفاقی تماسشان برقرار می شود. از دو هفته قبل سید نصرت الله با عصا رفته بود مرز خسروی در جستجوی من. قبل از اینکه سید حشمت الله از آزادی من به او چیزی بگوید، سید نصرت الله به او گفته بود من فهرست 34,000 اسیر را دو بار دانه به دانه مطالعه کردم. اسم ناصر بینشان نبود. دروغ میگویند زنده است. اگر زنده بود تا حالا آزاد میشد. سید حشمت الله به او گفته بود چه به من میدهی اگر خبر خوبی به تو بدهم؟ گفته بود اگر در مورد ناصر باشد هر چه بخوای. خدا وکیلی الکی دل مرا خوش نکن. و سید حشمت الله گفته بود سید ناصر آمده. الان دو روز است که خانه است. طوری که سید حشمت الله میگفت، نصرت الله پشت تلفن زده بود زیر گریه. باورش نمیشد. فکر میکرد سید حشمت الله برای اینکه او را از نگرانی درآورد این حرف را زده. به سید حشمت گفته بود بگو به جان شهید حسینی راست میگویی. سید حشمت گفته بود به خاک شهید هدایت ناصر الان خانه است. اینجا بود که دیگر نصرت باورش شد. شب وقتی نامه سید نصرت الله درباره مفقود شدن خودم را خواندم، اشکم درآمد. یک نامه عاطفی و حماسی بود. خدمت پدر و برادران و خواهران و اهل خانواده ستم دیدم سلام عرض میکنم. پس از تقدیم عرض سلام و ارادت برای تک تک شماها، آرزوی صبر و شکیبایی از خداوند منان دارم. امیدوارم همیشه اوقات در برابر حوادث و مصیبت ها صبور و مقاوم باشید. پدر جان، نامه پرمهر و محبت آمیز شما در مورخه 12/5/67 دستم رسید و از دیدنش مسرور شدم و باید بگویم هرچند خبر ناگواری را دریافت کردم، اما خدا را شکر میگویم که اینقدر به ما لطف دارد و در بین خانواده پر از مرد ما خوبان و مظلومان را گلچین میکند. در نامه بیشتر ناراحتی خودتان را دوری از من اعلام داشتید. اصلا خودتان را ناراحت نکنید که هیچ خطری مرا تهدید نمیکند، چون لیاقت ندارم. اگر لیاقت داشتم پیش از این که داغ ناصر به دلم بماند، این دنیای فانی و بی‌ارزش را رها می‌کردم و لااقل می‌مردم تا بیش از این شاهد شهادت معصومان خانواده‌ام نمی‌بودم. پدر جان، اگر یادت باشد صراحتاً به شما گفته بودم که دیر یا زود خبر شهادت ناصر را در خواهی یافت، پس بدان حرفم بی دلیل نبود است. این حقیر زمانی که خبر شهادت هدایت را شنیدم، بدون شک گفتم ناصر شهید شده و از آن زمان به بعد قید او را زده بودم. پدر جان، او در بین ما مظلوم بود و مانند شهید بهشتی مظلوم زیست و مظلوم هم مرد. خوشا به سعادتش. من نمیدانم شما با چه دلی بی پرده خبر شهادت او را زمیمه نامه کردید و برای من فرستادید. آیا این را میدانید که نباید به یک رزمنده در حال جنگ خبر ناگوار فرستاد؟ ولی اشکال ندارد، خدا با صابران است. شما می توانستید در نامه بنویسید مثلا زخمی شده یا پایش قطع شده، اینطور بهتر بود. پدر و برادران محبوب، خیلی اصرار نموده اید که هرچه زودتر بیایم مرخصی. من از شما سوال میکنم آمدن من چه تأثیری در روحیه شما دارد، غیر از این است که بیایید کنار هم دیگر بنشینیم گریه زاری کنیم؟ پس اگر لیاقت داشته باشم ترجیح میدم همین جا گریه کنم و مردانه به جنگم و هر کس که مرا دوست دارد و توانایی دارد نگذارد که سنگر ناصر خالی شود و نگذارد که اسلحه او زنگ بزند. البته میدانم دوست دارید من کنارتان باشم. خدا شاهد است که بنده ناراحتم و دوست دارم در این موقعیت حساس کنار شما باشم، اما وضعیت خیلی حساس و مهم است. اگر قرار باشد هر خانواده‌ای دو رزمنده در جبهه داشته باشد، یکی از آنها شهید یا مفقود شود، دیگری هم جبهه را ترک کند، پس چه کسی باید سنگرها را حفظ کند؟ این جانب علاقه دارم زجر برادرم را زیر رگبار گلوله و توپ و خمپاره بچشم تا خدا خودش شاهد باشد و در قیامت شهادت دهد. به هر جهت از راه دور به همه شما تبریک و تسلیت میگویم. اگر می توانید خواهران مظلومم را دلداری دهید که بیش از هر چیز جگرم برای آنها کباب است و تا قیامت از روی آنها شرمسارم. خدایا خودت شاهد باش و ببین چشمان اشکالود و در انتظار خواهران بیگناهم را که چه امیدها از آینده برادران دوخته بودند و همگی از وجود چنین برادرانی احساس غرور می کردند، اما امروز شاهد منظره زیبای شهادت آنان هستند. یادم هست یک روز پیش خودم می گفتم 10 برادر دارم. اگر بخواهیم می توانیم یک فوج دشمن را نابود کنیم، اما امروز شاکریم به درگاه خداوند منان که چنین سعادتی را نصیب خانواده هم کرده است. در پایان به عموم قوم و خویشان سلام می رسانم و از راه دور سیمای غمگین خواهران و برادرانم را دیده بوسی می کنم. امیدوارم به بزرگواری خودتان مرا ببخشید که چند روزی در آمدن تأخیر دارم. اگر اتفاقی رخ ندهد تا 2 هفته دیگر می آیم. بیش از این وقت شریف و گرانبهای شما را نمیگیرم. فقط چند روز پیش دعوتنامه‌ای برایتان نوشته بودم که همگی در جبهه حضور پیدا کنید. نمیدانم به دستتان رسید یا خیر. جواب نفرستید. و سلام. با احترام فرزند و برادر شما سید نصرت الله حسینی. 12/5/67. سید نصرت الله با 123 ماه سابقه رزم پیشکسوت خانواده در جهاد است. در جنگ هیچ وقت نشد که با او در یک منطقه باشم. دسته ویژه ضربت مورد نظر شهید سید هدایت الله و برادرم سید نصرت الله آشولاش شده بود. جنگ تمام شده بود. اسرا به کشور بازگشته بودند. از 6 نفر دسته ویژه خانوادگی ما در جنگ که در 5 خط مختلف حضور داشتیم، یک شهید، یک آزاده در بند عراق، یک آزاده سیاسی و 3 جانباز به یادگار مانده بود. انگیزه اولیه من برای رفتن به جبهه به سخنرانی برادرم سید نصرت الله در روز 13 آبان سال 1363 برمیگشت. سخنرانی که مسیر زندگی مرا تغییر داد و باعث شد چند ماه بعد به اتفاق دوستم کرامت از خانه فرار کنیم، به شیراز برویم و شانسمان را برای رفتن به جبهه امتحان کنیم. آن روز بعد از راهپیمایی روز 13 آبان مثل هر روز تظاهر کنندگان در گلزار شهدا تجمع کردند. سید نصرت الله که تازه از جبهه برگشته بود سخنرانی پرشور و حماسی ایراد کرد. سخنرانی که همه را تحت تأثیر قرار داد و انگیزه اصلی رفتن من به جبهه هم شد. در یکی از روزهای اسارت که افسر استخباراتی اردوگاه شفیق قاسم از من پرسید تو با چه انگیزه‌ای با این سن کم آمدی جبهه، با کمال صداقت به او گفتم انگیزه اصلی من برای آمدن به جبهه سخنرانی برادرم در گلزار شهدای شهرمان بود. بعد ادامه دادم برادرم آن روز در سخنرانیش گفت بعثی‌ها حویزه را اشغال کرده بودند و شهر خالی از سکنه بود. در حیات یکی از خانه‌های حویزه طفل چند ماهه‌ای در گهواره بود و گریه می‌کرد. جنازه مادر و خواهر کوچکش بر اثر انفجار گلوله خمپاره در گوشه حیات به زمین افتاده بود. با صدای گریه طفل دو نظامی بعثی وارد حیات خانه می شوند. یکی از نظامیان سرنیزه اش را روی اسلحه اش وصل می کند و نوک سرنیزه را به لبهای طفل نزدیک می کند. طفل معصوم به محض اینکه لبهایش نوک سرنیزه را لمس می کند شروع به مکیدن می کند. طفل از گرسنگی آنقدر نوک سرنیزه را به جای سینه مادرش میمکد تا لبهایش خراشیدگی پیدا میکند. لبهایش خون میافتد و خون خودش را به جای شیر مادر از گرسنگی میخورد. برادرم آن روز گفت مردم شهید پرور باشت. امروز در جبهه های جنگ مصداق علی اصغر و علی اکبر و قاسم و اون و جعفر و حبیب ابن مظاهر دیده میشود. این طفل مصداق علی اصغر است. امروز حادثه کربلا در سرزمین های جنوب تکرار میشود. آن روز در سال 61 هجری یزید مظهر طاغوت و ظلم بود. امروز بعد از چند قرن صدام آینه یزید است و مظهر طاغوت و تجاوز و ظلم. آن روز امام حسین علیه السلام مظهر عدالت و حق‌طلبی و مبارزه با ظلم بود. امروز فرزند صالح او امام مظهر عدالت و حق‌طلبی و مبارزه با ظلم و ستم است. من و شما که حسرت می‌خوریم و می‌گوییم ای کاش در زمان آقا امام حسین علیه السلام می‌بودیم تا آن حضرت را یاری می‌کردیم و در راهش جان ناقابل خودمان را فدا می‌کردیم، میدان مبارزه یاران امام حسین را صدا می‌زند. هر کس در این میدان شهید شود به همان رسالت عمل کرده. گویی در کربلا در کنار آقا و مولای من ابا عبدالله الحسین و برای اهداف آن حضرت به شهادت رسیده است. به این سادگی نمیتوان درباره خاطرات حرف زد. به این سادگی نمیتوان نوشت. اما نوشتم، نوشتم تا بماند به یادگار برای آنهایی که پس از ما خواننده این سطورند و احتمالاً وظیفه‌ای بر دوششان است. Thank you.
روزتون بخیر و آرامشتون پایدار از پخش شبکه رادیوی نمایش همراه لحظه های شما دوستان عزیز هستیم. به ساعت 11:15 رسیدیم و میریم سراغ برنامه هزار نکته باریک تر زم و این برنامه رو تقدیم شما میکنیم به مدت 30 دقیقه.
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندری داند،
نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست،
کلاه داری و آیین سروری
داند.
هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست، نه هر که سر بتراشد قلندری داند. نکته باریک تر ز مو.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. سلام شنوندگان همیشه همراه رادیو نمایش، شب و روزتون به دور از هر گونه واهمه و هراس. من بهناز بستاندوست به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش به مدت 30 دقیقه در خدمت شما هستیم با موضوع ترس در روابط اجتماعی و امیدواریم حاصل تلاش ما مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. خوشحال میشیم اگر صحبتی پیامی دارین در خصوص این موضوع، حتما با سامانه پیامکی 301075 یا شماره تلفن 3391-4142 با ما در ارتباط باشین و ما رو در ارائه هرچه بهتر این برنامه یاری کنین. ضمناً حتما قبل از پیامتون بنویسین مربوط به برنامه نکته باریک تر ز مو. دوران کودکی من، خاله پدرم که برای تک تک اعضای خانواده ما خیلی عزیز بود، بخش عمده ای از سال رو با ما زندگی میکرد. خوب یادمه که پارکینسون داشتن ایشون و در سن 92 سالگی همیشه برای مرگش وصایه و درخواستایی به مادرم میکرد که حتما تو روزای اول بعد از فوتش انجام بدیم و مادرم که خاله جانو همیشه عزیز میشمرد و اصلا نمیخواست به از دست دادن اون نازنین فکر بکنه، هر بار به نحوی از جواب دادن امتناع میکرد و با جملاتی طنز فضا رو عوض میکرد. اما خوب یادم یک بار انگشت اشاره مادرم به سمت خاله اشاره رفت. مادرم گفت: خاله جان، از هر چی بترسی سرت میاد، انقدر نگران مردنت نباش، تو هستی زندگیتو بکن. یادم نیست چقدر گذشت که خاله جانم به دیار حق شتافت و از همه اون درد و بیماری خلاص شد، اما نکته عجیب در فوت خاله جان این بود که در غربت از این دنیا رفت و هیچ کدوم از توصیه‌هاش عملی نشد، درست همونطور که مادرم بهش هشدار داد. سلام آقای دکتر امرایی، خیلی خوش اومدی.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که امروزم در خدمتتون هستم.
دراماتراپی در ادبیات فارسی.
مرد فقیر و پرخوری را به جرمی زندانی کردند. در زندان هم آرام نگرفت و متنبه نشد و به زور غذای زندانیان را می گرفت و می خورد و آنقدر اذیت کرد تا بالاخره زندانی ها به قاضی شکایت بردند که نجاتمان بده، این زندانی پرخور آسیمان کرده و نمیگذارد یک وعده غذا از گلویمان پایین برود. قاضی موضوع را تحقیق کرد و فهمید فقیر تن به کار کردن نمیدهد و زندان برایش یک بهشت کوچک شده است که در آن هم غذای فراوان هست و هم نیازی به کار کردن ندارد. پس او را از زندان بیرون انداخت و هرچه فقیر مفتخور اصرار کرد در زندان بماند قاضی قبول نکرد و برای آنکه مردم هم به او باج ندهند و مفتخور مجبور شود کار کند دستور داد فقیر مفتخور را در شهر بگردانند و جار بزنند که او فقیر است اما کسی به او نسیه ندهد، وام ندهد، امانت ندهد و خلاصه هیچ کمکی به او نکنند. به این ترتیب مأموران قاضی فقیر را روی شتر مردی هیزم شکن نشاندند و به هیزم فروش گفتند او را کوچه به کوچه بگردان و جار بزن، ای مردم این مرد را بشناسید، فقیر است، به او وام ندهید، نسیه ندهید، داد و ستد هم نکنید، او دزد است، پرخور است و کس و کاری هم ندارد، خوب نگاهش کنید. هیزم فروش هم راه افتاد و از صبح زود تا نیمه شب فریاد زد و درباره مرد مفخور به مردم اطلاعات داد. شب که رسید هیزم فروش به فقیر گفت همه امروزم را به تو اختصاص دادم، مزد من و کرایه شترم را بده که بروم. فقیر مفخور با خنده گفت تو نفهمیدی از صبح تا الان چرا جار زدی؟ الان همه شهر می دانند که من پول به کسی نمی دهم و تو که از صبح فریاد می زدی و به همه خبر می دادی به آنچه می گفتی فکر نمی کردی؟
بریم با هم نکته امروز رو بشنویم.
بله،
بهش میگم،
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 بهش میگم.
فکر میکنه من باید بهش اعتماد داشته باشم؟ مگه شناختی ازش دارم؟ اصلا اگه شناختی هم در کار باشه تو موقعیت ناگهانی بحران میتونه کمکی بکنه؟ 10 دقیقه است سوار ماشین شدم و از تهران تا کرج با هم همسفریم و به شرطی که ترافیکی تو کار نباشه من 50 دقیقه دیگه مهمون این ویراج دادن و لای کشیدنشم. صدای یه موزیک مد روز انداخته تو سر من، حالا خواننده کمه، خودش هم داره باهاش میخونه. بعید میدونم اصلا هوششو داشته باشه که بفهمه من این پشت مشوش شدم و دستگیره بالای در رو گرفتم تا با سرعت 120 که سبقت میگیره نفسم بند میاد. مرتب داره برای ماشینای جلوی چراغ میزنه و یه جوری فاصلهشو باشون کم میکنه که زود بهش راه بدن. اصلا نمیفهمه منو دچار آشوب کرده و هی میخوام تذکر ندم که محکوم نشم به میان سالی، اما بهش میگم آقای راننده، صدامو نمیشنوه. صدای موزیکش از من بلندتره. دوباره با صدای بلندتر میگم آقای راننده. بهم میگه چیزی گفتی؟ از توی آینه نگاه میکنه، با دست علامت میدم که صدای ضبطشو کم کنه. میگه بفرمایین. بهش میگم آقا من عجله ندارم، یکم آرومتر رانندگی کنین لطفاً. میگه سرعتم غیر مجاز نیست. بهش میگم آقا بازم یکم آهسته تر برونین، طوری نمیشه. با غرور میگه خانوم من یه ساعتی از شب با سرعت 200 هم میرم. میگم خب کار خوبی نیست. بهم میگه شما میترسین؟ میگم آقا تصادف اتفاق جذابی نیستا. بهم میگه من اصلا تا حالا یه تصادف کوچیکم نداشتم.
بهش میگم ایشالله هیچ وقت هم نداشته باشی، اما مگه شما چند سال رانندگی میکنی؟ به میگه 3 سال گواهی نامه دارم و این 3 سالم روزی اقلا 12 ساعت رانندگی کردم. بهش میگم پسر گل من 22 ساله که رانندم، هیچ وقت با این سرعت این اتوبان رو نرفتم و البته منم تصادف نکردم. به میگه خب شما هیچ وقت دلتون نخواسته سبقت بگیریم؟ من توی همچین ماشینی اصلا حوصله‌ام سر میره. میگم آخه آقا شما داری راننده جلوی رو هول میکنی، سبقت گرفتنم آداب داره. میگه خب وقتی میخوان آروم رانندگی کنن نباید بیان تو لاین سرعت. پیش میگم شاید اصلا راننده مشکل قلبی داشته باشه. میگه ای بابا شما خیلی دیگه سختش میکنی خانوم. پیش میگم آقا سخت هست، شما نمیدونی شاید یکی نوزاد تو ماشینش داره، این کار شما باعث میشه یکی به خاطر هیجان شما آسیب ببینه. میگه من هر روز این مسیر رو 10 بار میرم و میام، اصلا مسافرام اعتراض نمی کنن، اصولا خانوما یکم ترسو ترن. بهش میگم اصلا ترسیدن زشت نیست که پنهانش کنیم. میگه من از هیچی نمی ترسم. منم میگم شاید توی یه سری مسائل شما قوی تر باشی، اما دلیل و شجاعتتو نیست. با خنده بهم میگه من پسر شجاعم دیگه. منم با خنده بهش میگم پسر شجاع بحث نصیحت نیستا، ولی هر کسی تو زندگیش یه جور شجاعتشو نشون میده، همه چیز که سرعت نیست. بهم میگه ببینین منم تو رانندگی بیباکم. منم بهش میگم اینجا فقط بحث جون خودت نیست. میگه پس وقتی تنهام تون میرم. بهش میگم و ماشینای دیگه چه گناهی کردن؟ بهم میگه اینجوری بخوام نگاه کنم به قضیه از نصف لذتای دنیا محروم میشم خانوم. منم بهش میگم لطفا تا منو میرسونی از این منظر نگاه کن، چون من اصلا اعتراف میکنم از سرعت و ارتفاع میترسم، میشه اقلا اگه نمیتونی رعایت کنی منو پیاده کنی؟ بهم میگه نه خانوم نه، میرسونمتون، مثل پیر مردا میرم خوبه؟ 50 تو برم راضی هستین؟ بهش میگم نه، شما میتونین قانونمند باشین و با سرعت 80 تا برین، اونی که الان خونه منتظره شاید بخواد زنده منو ببینه. زیر لب میگه ای بابا. دستگیره بالای سرمو سفت میچسبم و این داستان ادامه دارد.
آی دکتر من این نمایشو خیلی دوست داشتم، چون به وفور تو همین رفت آمدمون داریم میبینیم از این جنس رانندگی، این لای کشیدن ها و این آدمایی که فکر میکنن خیلی زرنگن و نمیدونم شاید به خاطر هیجانشون باشه. خیلی ممنون میشم که راجع به قضیه صحبت کنیم، اما قبل از اینکه به تحلیل کل کارم بپردازیم یه جمله خانم راوی ما گفتن که خیلی به نظر من جای حرف و بحث داره. اینکه گفتن اصلا ترسیدن زشت نیست که بخوام پنهانش کنم. نظر شما چیه؟
ترس، اضطراب، استرس و خیلی از ویژگی های روانی دیگه ویژگی هایی که در وجود همه انسان ها هست. کی اختلال میشه؟ یا سر جای خودش اتفاق نمیفته، یا شدت و حدتش نسبت به منبع ترس یا منبع استرس ها خیلی بیشتر باشه یا گاه کمتر باشه. اگر نه خب به هر حال اینا ویژگی های انسانی ماست. اگر الان من و شما در موضع یک اتفاق و یک موقعیت خطرناک قرار بگیریم، خب طبیعیه که باید بترسیم، چون اگر نترسیم ممکنه به ما آسیبی وارد بشه. اما من میخوام این نگاه طنز به این داستان داشته باشم که دوستمون اجرا کردن. به نظر میرسه حتی اگر از سرعت ماشین تصادف نکنن، خانم انقدر باش حرف میزنه الان حواسش پرت میشه و تصادف ممکنه بکنن.
ولی پیشنهادهای خوبی میداد.
آره به همین میخوام، اتفاقا نکته خیلی خوبی دقت کردین بهش. خانم به بهترین وجه ممکن داره شناخت میده بهش که اگر من مسافرتم، من خیلی دوست ندارم تند برین، ممکنه شما خیلی مسلط باشین، ممکنه راننده روبرو مسلط نباشه، ممکنه توی ماشین دیگه کودکی نشسته باشه. در واقع همه اینا نشانه هایی که در نهایت راننده رو متقاعد میکنه که حالا درسته پایان قصه میگه و این قصه ادامه دارد، این قصه ادامه دارد چون نفرات دیگر ممکنه همین کار رو انجام بدن. اگه نه به باور من این راننده متقاعد شد و حتی شوخی هم باش کرد، گفت میخوای مثل پیرمرد رانندگی بکنم. شاید یکی از کارکردهایی که دراماتراپی داره این خانم بهش آشنا بود.